با $60.88 آخرین عدد قیمت.
ممنون از شما.
اگه سوالی باشه من در خدمتتم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید. ان شاءالله که این افزایشی که پیش بینی کرده باشید خیلی تند نباشه و به حباب قیمت هم دامن
نزنه. البته تاثیر این وقتتون رو زیاد نگیرم، علت این افزایش بازار داخلی که ما پیش بینیش میکنیم همه‌ایه که برای داستان تحریم پتروشیمی گوشن. عزیزان من این تحریم از قبل انجام شده بود، خبرگزاری‌های مختلف در سایت‌های
اتفاق جدیدی نیفتاده، فقط خبر.
آره این داستان باعث ایجاد شده.
مطمئنم انشاءالله که فرایند صحبت‌ها و مذاکرات و بحث‌هایی که داره توی حاشیه و اینها مطرح میشه 100% بازار رو تحت شعاع قرار میده و میشه چشم انداز روشنی توی کاهش قیمت‌ها به خصوص ارز رو پیش بینی کرد. ممنون از شما آقای مومنی.
زنده باشید.
متشکر و خدا نگهدارتون. ممنونم. خب آقای خاکستاد، برسیم به بازار بورس سرمایه.
بله، شاخص کل علارغم این که ابتدای معاملات یک روند نزولی داشت، حدود 500 تا 600 واحد افت رو نشون داد در ابتدای معاملات، ولی شاهد هستیم که داره این افت رو جبران میکنه. آخرین کاهش حدود 368 واحد نسبت به معاملات قبل از تعطیلات بوده و در حال حاضر در کانال 226000 به نقطه 615 رسیده، یعنی 615 واحد رو در حال حاضر اعلام میکنه شاخص کل، که انشالله این روند افزایشی تداوم پیدا کنه.
انشاءالله. همین حالا اینجا نمودار 10:30.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
سامانه پیامکی 3900 در اختیار شماست. اگر جزو تولید کنندگان هستید، سرمایه گذارانی هستید که در بخش تولید در حال فعالیت هستید، چقدر خوبه که به پویش رادیو ایران بپیوندید در سال رونق تولید و با ما در ارتباط باشید از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی 3900. من تشکر ویژه‌ای هم دارم از عزیزانی که همچنان دارن پیامک میفرستن و روی صحبتشون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هست و به ویژه برنامه صدای راهبران که از شنبه چهارشنبه ساعت 10 تا 10:20 از رادیو ایران به صورت زنده پخش میشه. یه لطفی کنید که این پیامک ها رو بذارید برای فردا ساعت 10 ارسال کنید که دوستان همکاران من پاسخگو باشن. اما پیام های اقتصادی خودتون رو اینجا بفرستید تا ساعت 11 با شما همراه هستیم. بریم سر وقت مهمترین عناوین رویدادهای اقتصادی. آقای پاکستان، حواستون به ما هست؟
من در خدمتتون هستم
کاملا.
من همیشه حواسم به شما هست.
خدا رو شکر.
اجازه بدید قبل از اینکه وارد صحبت ها بشیم من یه اشاره بکنم، چون توی پیامک ها همیشه عزیزان دنبال بحث سهام عدالت هم
بله،
هستن.
دقیقاً.
آره، من یه نکته کوچیکی اعلام بکنم. خبر مربوط به قبل از تعطیلات و مشاور سازمان خصوصی سازی جناب آقای صبحانی اعلام کرده بود بالغ بر 7400 میلیارد تومان سود سهام عدالت مربوط به سالهای 96 و 97 در حال پرداخت. ایشون اشاره کردن فقط دو بانک ملت و صادرات هنوز واریزاشون انجام نشده، در روزهای آتی انجام خواهد شد. البته نمیدونم، شاید در این ایام تعطیلات کسانی که از این حساب‌ها استفاده می‌کردن مربوط به این دو بانک دریافت‌های سود سهام عدالتشون صورت گرفته باشه، ولی اگر هم نگرفته نگران نباشن.
بله.
همچنان در حال انجام.
بسیار عالی. رشد تولید شیر خام.
آمار در سال رونق تولید نشون میده و پیش بینی میکنن که حدود 6% رشد رو در تولید خام در کشور شیر خام خواهیم داشت که حدود 11 میلیون تن میرسه. مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور البته گلایه ای کرده، اون همینه که قیمت تمام شده شیر رو گفته حدود هر کیلو 2700 تومان تمام میشه، در حالی که قیمت حدود 2000 تومانه.
بله.
و اشاره کرده که اگر یارانهایی که این بخش تعلق میگیره با تعلل و فاصله زمانی پرداخت بشه، این بخش دچار مشکلات جدی میشه، به خصوص در پرداخت هزینه های حمل و نقل که باید با تأخیرهای جدی پرداخت بشه و از اون سمت قیمت نهاده ها رو که باید نقدی بپردازن. انشالله این گردونه یه مقدار اصلاح بشه و شاهد حفظ وضعیت دامداران در کشور بشه.
خب حالا که از رشد تولید شیر خام گفتیم، از افزایش محصولات باقی هم بشنویم. ظاهرا در این زمینه هم مشاهد رشد هستیم.
بله، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران تو این زمینه اشاره کرده به رغم همه سرمازدگی هایی که در ابتدای سال شاهدش بودیم، خوشبختانه تولید محصولات باقی در کشور بالغ بر 30% رشد خواهد داشت. فقط نگرانی این عزیزان این بوده که این افزایش تولید با افت شدید قیمت در بازار با انبوه عرضه صورت بگیره و بله. به نوعی باغداران رو دچار زیان کنه. البته اشاره کردن که 50% محصولات باقی کشور ظرفیت صادرات دارن و از این طریق میتونیم جبران بکنیم کاهش قیمتی که در بازار داخلی داره شکل میگیره. به هر صورت 30% افزایش به خاطر بارش ها هم بوده و باید از این نعمت الهی شکرگزار باشیم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. اما همچنان سامانه پیامکی 3900 در اختیار شماست و شماره تلفن های 220-486 225-009 که منتظریم با ما در ارتباط تلفنی باشیم. باشید پرسش های اقتصادی خودتون رو در برنامه نمودار رادیو ایران مطرح کنید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
ده و 35 دقیقه است، همچنان نمودار رو میشنوید. در حال بررسی مهمترین رویدادهای اقتصادی روز هستیم. آقای پاکستاد، نوبت کدوم خبره؟
بریم سراغ صنعت لاستیک، چون خیلی از شنوندهای ما الان پشت فرمون هستن، شاید دغدغه لاستیک و قیمت رو به رشد اون رو در ماها و سال گذشته داشتن. البته خوشبختانه شاید هستیم که برخی از تولیدکنندهای داخلی دارن سهمیه دولتی رو عرضه میکنن، دسترسی به اون سهمیه ها میتونه تا کمی دغدغه این عزیزان رو برطرف بکنه. اما صحبت به نقل از آقای فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت هست. ایشون اشاره کرده که پایش تولید صنعت لاستیک رو در کشور در دستور کار قرار دادن. ایشون اشاره کرده که در سال جاری برنامه‌ریزی برای تولید 290 هزار تن لاستیک برای خودرو در برنامه قرار گرفته و از این طریق پیش بینی کردن که با رفع مشکلات صنعت تایر در داخل کشور میتونیم این صنعت تا 70% نیاز داخلی رو تامین بکنه. ان شاءالله که این فرایند عملیاتی
ان شاءالله. اما آقای پاکستاد، نگاهی هم داشته باشیم به مد و لباس و نشست خبری سومین جشنواره ملی دانشجوی مد و لباس که امروز ساعت 10 صبح در دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی شروع شده. به همین منظور ارتباط برقرار کردیم با مشاور اجرایی معاون وزیر و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، جناب آقای حمید قبادی. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و عرض ادب دارم.
بزرگواری. آقای قبادی، خواهش می‌کنم، یکی از دغدغه‌های صنعت پوشاک ما در سال‌های گذشته در مقابله با قاچاق به خصوص بحث تولید داخلی به خصوص در زمینه ایده پردازی و مد بوده. خب از این طریق استفاده از استعدادهای جوانی که شما دارید کلید می‌زنید، ان شاءالله بتونه تو این زمینه دغدغه کمتری رو برای ما داشته باشه و بتونیم این مشکل رو از این طریق حل بکنیم. اگر توضیح بفرمایید که به چه صورت دارین استعدادها رو جذب میکنید و میتونید از توانشون در عرصه تولید نه فقط بحث تحقیقی و پژوهشی استفاده بکنید.
نکته به درستی اشاره کردیم و اصل مطلب رو بیان کردیم. صرف پژوهش تحقیقات کافی نیست. مادامی که به تولید چرخه کاربردی شدن نرسه، طبعا ما نمیتونیم بهره برداری کافی رو داشته باشیم. کارگروه ساماندهی مد و لباس چند سالی است که تو امان با طراحی کمک و توسعه به موضوع طراحی زمینه تولید رو هم با همکاری اتحادیه‌های صنفی فراهم کرد. به عبارتی الان میشه گفت اکثر ویترین های سطح شهرها به خصوص در مراکز مهم منبعث از طراحی هایی است که توسط همین طراحان عزیز صورت گرفته. در حضور ما در همین رویداد و برگزاری این جشنواره ملی دانشجویی هم در تایید همین ادعاست، به نوعی که ما معتقدیم که دانشگاهیان و دانشجویان در تمام دنیا مؤثرن، به خصوص در کشور ما که علاوه بر اینکه تأثیر علمی دارن تأثیر اجتماعی و فرهنگی رو هم به دنبال دارن، تا جایی که تأثیرات مهم و حتی مرجعیت رو وقتی شما میبینید که یک استاد دانشگاه، گروهی از دانشجویان در دایرهشون مؤثر هستن، میتونیم بگیم که یک ظرفیت.
جناب آقای قبادی، این ظرفیت ها رو چطوری شما متصل میکنید به بخش تولید؟ برنامه دارید دنبال این جشنواره؟
دقیقاً همینه. یکی از این راه ها ایجاد ارتباط بین جامعه تولید و جامعه طراحی و دانشگاهی هست. بله. در حال حاضر که من در دانشکده شریعتی تهران در محل همیشه حضور دارم، تعدادی از تولید کنندگان هم کنار ما هستند. هم از تولید کنندگان پارچه و نساجی، تولید کنندگان پوشاک و لباس. این چرخه طراحی که به عبارتی بخش فکری، اندیشه‌ای و خلاقیت رو در بر می‌گیره، در کنار همدیگه قرار گرفتن. البته من یادآوری هم بکنم، ما بعد از سالیان سال بی‌توجهی و کم توجهی به عبارتی در چند سال اخیر به این موضوع داریم می‌پردازیم، بر اساس یک نیاز مهم، بر اساس یک ظرفیت کلان ملی داریم به این مسئله می‌پردازیم. واقعا ما یک عقب ماندگی جدی رو در این حوزه مشاهده کردیم، ولی الحمدلله با تلاش و همتی که جوانان مرز و بوم، دوستان ما در مراکز علمی، در مراکز دانشگاهی و حتی اتحادیه سنفی، شاید جالب توجه باشه تو چند سال پیش اتحادیه تصوری از مد ایرانی و مد ایرانی اسلامی کمتر داشت.
آقای قوادی، یک سال من شاهد بودم عزیزان دانشجویی که تو این رشته فارغ التحصیل شده بودن، حالا تجربه شخصی خودم بود، در یک مجموعه تجاری یک واحدی رو اجاره کرده بودن، طراحی‌های خودشون رو داشتن به بازار عرضه می‌کردن، البته تک دوزی بود و حالا با قیمت‌های خاص خودش، ولی خب تیراژ پایین تو پوشاک می‌دونید هیچ وقت صرفه اقتصادی چندانی نداره. این عزیزان علارغم اینکه کارهای بسیار زیبا، متنوع و جذابی رو عرضه می‌کردن و مشتریان خاص خودشون رو هم پیدا کرده بودن، بعد از مدتی مجبور شدن که این واحد صنفی رو تعطیل بکنن. توی این رابطه اگر توصیه‌ای دارید هم به تولید کننده ها هم به کسانی که توی این رشته دارن فارغ التحصیل میشن شنونده ای.
ببینید، کارگروه سامانده مد لباس این ظرفیت رو ایجاد کرده که دوستانی که به ما مراجعه بکنن بر اساس توانشون به جامعه تولید معرفی بشن. بله. از اون طرف هم تولید کننده ها درخواستشون رو به ما ارائه میکنن و یک حلقه ارتباطی بین جامعه طراحی و تولید در کشور ما.
آقای قوادی، من یه پیشنهادی هم بکنم اینجا، شاید بدا هست تهیه کننده خوبه اون خانم حسین علی هم فکر میکنم استقبال بکنه از این پیشنهاد، اینه که این کارگروه شما با پویش تولید برنامه نمودار هم همراه بشن، چون ما عزیزان تولید کننده پوشاکی داریم که برای سرمایه گذاری، برای طراحی با ما تماس میگیرن و اطلاعات از ما میگیرن، ما این اطلاعات در اختیار شما قرار میدیم.
ما هم تلفن های بی شماری در اختیار
میتونیم ارتباط رو برقرار بکنیم، انشالله بتونیم یه پویش رو پربارتر بکنیم، به خصوص در صنعت پوشاک که واقعا صنعت استراتژیکی میتونه باشه برای ما.
با کمال میل من آمادگی رو دارم، کارگروه سامانده مد لباس این آمادگی رو داره که در پویش شما مشارکت بکنه، جامعه طراحی رو به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه تولید مد و لباس که یکی از انواع اون حوزه پوشاک است، چیت، کفش.
حالا اگر سرمایه گذار هم تو این زمینه داشتید معرفی بکنید که دیگه فرقا. ممنون از شما.
ما این کار رو آمادگی داریم، آینده بسیار خوبی رو من تصور دارم برای حوزه مد لباس کشور با وجود جوانان عزیز که یکی از خواستگاه‌های مهمش همین دانشکده شریعتی مجموعه دانشگاه فنی تجربی کشور است.
درسته.
بیش از 40 مرکز رو این دانشگاه در سراسر کشور به موضوع مد لباس اختصاص داره که فکر میکنم با وجود اینها ما آینده بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشیم.
تشکر میکنم از شما آقای قبادی.
متشکرم جناب آقای قبادی و خدا نگهدارتون. خداحافظ. گفتگو کردیم با مشاور اجرایی معاون وزیر و دبیر کارگروه ساماندهی مد لباس جناب آقای حمید قبادی. آقای پاکزاد، تا از این مسئله دور نشدیم به این موضوع هم اشاره کنیم که پیامک ها و تلفن هایی که بام همین مضمون در حوزه مد لباس و لباس هست خب زیاده. یه نمونهش رو بخونم. آقای محمد از تهران نوشته که من یه تولید کننده لباس زنانه هستم، 2 سال قبل تولیدیم رو جمع کردم، برشکاری دوخت طراحی لباس عملان خیلی خوب بلدم، اما دیگه سرمایه ای ندارم که بخوام تولیدیم رو راه بندازم، لطفا منو راهنمایی کنید. پیشنهادی که شما به آقای قبادی دادید واقعا در این زمینه، مثلا با همین مضمون
هم عرضه مدل های جدید رو میتونن از طریق این به قول معروف داشته باشن، این کارگروه مد و لباس، و هم از سمت دیگه اگر کسانی هستن که متقاضی سرمایه گذاری تو صنعت پوشاک هستن و از یک آدم متخصص کاربلد مثل آقا محمدی که برای ما پیامک دادن میتونن استفاده بکنن، میتونن با پویش ما همراهی بکنن. انشالله ما این ارتباط برقرار، انشالله
تلفن هم در این زمینه داریم، بریم این بخش رو هم با هم بشنویم.
گامی موثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم. زک هستم، خواننده پودر ماشین زرد.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کارای سفارشی چیزی انجام میدم.
من اشرفی هستم، تولید کننده فرش در.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات پیپ و فرش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید، نمونه دار رادیو ایران.
الو
آقا، سلام علیکم.
پسرم تو شما خوب هستی؟
متشکرم. من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون شده. شما پیامک زده بودی تحت عنوان تولید کننده پیراهن مردانه که نیاز به 100 میلیون سرمایه داری. من میتونم خواهش کنم ضمن معرفی خودتون نوع پیراهنهایی رو که شما میزنید، نوع پارچه، نخ و مواردی رو که میتونید در تبلیغ کارتون مؤثر باشه رو بفرمایید و اینکه نیازتون برای این 100 میلیون برای چه چیزی هست و چقدر تضمین برگشت سرمایه وجود داره؟ کیفیت کارتون رو چقدر تضمین میکنید؟
ما همه تو پارچه استفاده میکنیم، پارچه تترون و پارچه اسکول، پارچه کش، پارچه نخی. بیشتر به نیاز بازار نگاه میکنیم، ببینیم که خواسته مشتری از ما چی هست. سرمایه گذاری تو این کار برگشتش نمیشه بگی آنیه، ولی سر سال برگشت داره. دستمزد دوزنده ها و یه سری مخارجی که اینجا انجام میشه کنار که بذاری، سرمایه که انجام دادی دو برابر یا سه برابر برات راحت آخر سال میمونه. کار پر ریسکی نیسته که بخوای تو این زمینه ریسک پذیری زیادی انجام بدی. مواد اولی هم که نخ تربی رو هستی، دکمه هم که دکمه خود ایرانه، مواد اولی کلا همین رو استفاده میکنی و لایی هم که لایی معمولا ایران باید باشه. اون تجهیزات خیلی گرون شده الان، بعد ما باید به روز باشیم. یه دستگاهی هست به نام دستگاه جیپ پیلتو، ما الان جیپ پیلتو رو با دست میدوزیم، ولی این دستگاه داره، دستگاهش مثلا 140 میلیون قیمت دستگاهشه.
من میتونم خواهش کنم خودتونم معرفی بفرمایید؟
جان صادقی هستم از سمنان.
بسیار متشکرم جناب صادقی. اگر صحبت خاصی هست در رابطه با این موضوع و با برنامه نمودار ما میشنویم.
اولا از شما خیلی تشکر میکنم. بعد میخواستم بگم که اگه یک مشاوره یه چیز انجام بشه با این بانک ها که این وامایی که واقعا میدن به تولید کننده ها، یه خورده درصدشو بیارن پایین‌تر، به نفع تولیدم هستش. از همتون هم ممنونم.
خیلی متشکرم. ان شاءالله که موفق باشید و براتون آرزوی روزهای بهتری دارم. موفق باشید.
خدا حافظ.
متشکرم از همکار خوبم آقای طالبیان برای تهیه این بخش و خیلی عالی.
من از آقای طالبیان تشکر بکنم، نکات خوبی رو اشاره کردم. برای سرمایه گذار هم جذاب،
بحث
بازگشت سرمایه بسیار مهمه. این عزیزمون گفتش یک ساله 2 تا 3 برابر برمیگردونه، حالا 100 تا 200 درصد، حالا شاید یه مقدار اغراق باشه، ولی هر چه که بازگشت تو این صورت بگیره، من فکر میکنم از بازار بورس هم سرمایه گذاری مفیدتری میتونه باشه و بازگشت سرمایه بهتری داره، ریسک کمتری این عزیز داره بهش اشاره میکنه که اتفاق میفته تو این بازار، بسیار جذابه. به هر صورت این نکته ها بیان شدنش نشون میده که صنعت ما بسیار فضای کار داره برای سرمایه گذارا، ولی دقت باید بکنن و بدونن کجا باید سرمایه گذاری بکنن و ورود بکنن.
و اینکه خلاقیت و ایده های نو رو هم چاشنی کارمون انجام بدیم، چون این خیلی بیشتر از هر چیز دیگه میتونه بازار رو تامین کنه و سلیقه مخاطب رو در دست بگیره.
خب اونم مد و لباس کارگروهش گفتن آقا طراح خوبم بهتون معرفی میکنیم. ان شاء الله این ارتباطی که سه جانبه داره شکل میگیره، یعنی طراح خوب، برشکار و دوزنده خوب در کنار یک سرمایه گذار مناسب میتونه برای صنعت لباس، صنعت پوشاک گام موثری باشه. اگر پول نقدی دارید و سرمایه‌ای دارید که میتونید این زمینه مشارکت داشته باشید، ما سعی میکنیم در پویش تولید برنامه نمودار این ارتباط براتون برقرار کنیم.
سمت و سوی برنامه رفت به سمت بازار پوشاک و نخ و نساجی. دوستی پیامک داده با شماره 0919-3294 گفته یه مقدار هم درباره ساماندهی گرانی نخ و سوزن و پارچه صحبت کنید و بگید نظارت ها صورت بگیره. بالاخره در تمام لایه های مختلف این تورم وجود داره و این افزایش قیمت.
عزیز تولید کننده ای تو این زمینه اشاره میکرد که فقط نخ دوخت از ابتدای سال 97 تا پایانش بالغ بر 6 تا 7 برابر افزایش قیمت پیدا کرده بود. حالا انشالله که این نظارت باشه، صنعت نساجی صنعت مادره و میتونه خودش موتور محرک توسعه اقتصادی در کشور باشه
انشالله. خب بریم سراغ کاغذ. آقای پاکزاد، خیلی از چاپخونه ها کسانی که سر و کارشون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با کاغذ هست در این زمینه هم نگرانی هایی دارن.
مدیر دفتر تأمین مالی وزارت سمت جناب آقای هادی، علیرضا هادی، اشاره کردن که در حال حاضر بالغ بر 50% کاغذ مصرفی در کشور که بالغ بر 335,000 تن مصرف داریم در داخل تولید میشه. برنامه ریزی داره صورت میگیره با راه اندازی بیش از 5 واحد دیگر. ظرفیت تولید از 175,000 تن به 338,000 تن طی سالهای آتی برسه. البته ایشون اشاره کردن واردات یارانه‌ای کاغذ قدرت رقابت از تولید کنندگان داخلی گرفته. امیدواریم تولید کننده های جدیدی که وارد بازار میشن با توجه به این بحث یارانه ها از سمتی که در مورد کیفیت کاغذی که به بازار عرضه میکنن دقت بیشتری داشته باشن تا بتونن حداقل با یارانه ها رقابت از طریق کیفیت بکنن
ان شاء الله. سامانه اشتغال ایرانیان در واقع خبر راه اندازیش چقدر صحت داره؟
معاون وزیر کار جناب منصوری 100% صحت داره دیگه. عنوان کردن که تا پایان تیر ماه این خبر رو به عملیات میرسونن و اجرایی میشه. سامانه اشتغال ایرانیان بحث ثبت اطلاعات تمام افراد در سن کار، بیکار، شاغل و حتی جمعیت غیر فعال رو مد نظر قرار میده و از این طریق یک نمای کامل و دقیق از کل بازار کار کشور میخواد ارائه بده. انشالله که از تیر ماه این فرایند اجرایی بشه و شاهد اثرگذاری اون باشیم، چون ما یکی از مشکلات اصلیمون در ساماندهی بازار کار نبود اطلاعات دقیق.
متشکرم از شما. اما بازار لوازم خانگی که نیاز تقریبا همه ما هستش، بریم سراغ گزارشی از آقای نوید دانشور در همین حوزه.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
کالای خانه خبر داری گرون شده یا نه؟
بله بله خبر دارم، تلویزیون خبر دارم.
چند بوده چند شده؟
تلویزیون مثلا 42 اینچش مثلا چند ماه پیش ولوش همون دوتا هم بود، ولی خب الان همون قیمت کردم 4500 اینطور بود.
میدونم که دستشون در نکنه خیلی گرون کردن که بنده خدا خیلی هستن دیگه، خودشون حواسهاش وسیله ها رو جمع کنن دیگه نمید. هیچ امیدی ندارن برای اینکه وسیله هاشون رو جمع کنن، چون گفتن ماشین اونم بفروشیم شاید بتونیم یه گاز و یخچال بخریم.
این سایدو ما خودمون خریدیم 8 میلیون بعد الان 27 میلیونه.
دایی خودم همین چند وقت پیشم اتفاقا رفته چیدون تلویزیون از کردستان رفت لبه مرز خرید 38 مثلا، اونم مثلا 42 اینچ بود مثلا، نباید اینقدر مثلا گیر
قبلا اونم میشد 1.5
1.5 میشد خرید.
همه چی گرون شده دیگه، مثلا یخچال دودری که یخچال فریزر با همه پارسال 800,000 تومان فروشمون بوده، امسال هولوش 2 میلیون تومان خودمون خرید.
دیگه چه نهایی؟
تلویزیون، یخچال کمشون ایرانی هن. کولر مخصوصا خیلی گرون شده، ماشین لباسشویی که افتضاح قیمت بالا، جارو برقی 700,000 تومان پارسال ما میفروختیم امسال شده 3 میلیون و خورده.
میون کالای خانه کدوم یکیشه که خیلی کم داریم؟ یعنی تو ایران کمه یا تو اجناس شما کمه؟
ما چون فقط ایرانی کار میکنیم اکثرا همشون هستن، ولی جدیدن کارخونه های یخچال، کارخونه های کولر و اینا کمتر جنس میدن بیرون.
فکر میکنین این کالا هاست که بیشتر کم بودشو داریم تو لوازم خانگی یا همه نوعش که الان گرون شده؟
یخچاله و اینکه ضعیفیم دیگه توش،
توی همش ضعیفه به نظر. جارو برقه ما هم خوب، یخچاله ماشین رخشویی بله خیلی ضعیفیم به نظر ما، همه نوعش الان فعلا ضعیف شده.
الان خبر دارین از قیمتاش؟
تولید داخل و مثالش رو ندارم، برای تولید خارجی رو
بگو.
مثلا یخچال که مثلا بوده 10 میلیون شده 40 میلیون.
قطعات همینو. یعنی شما وقتی جنس خارجی می‌خری، درست اولش پول میدی، جنس خوبه، جنس بهتره، ولی ایرانیای همرده اون داریم. منتها اینکه بعدن خراب بشه خارجی اصلا قطعاتش نیست. الان اصلا قطعاتش وارد نمیشه.
وارداتمون بله بله دیگه، چون اجازه ورودش نیست. و کالا اکثرا قاچاقه، اینطوری شده قیمتا تو بازار تعدادش کمه
به دلیل اینکه هیچ نظارتی رو قیمتا نیست که، و اینکه هر کسی واسه خودش میتونه یه قیمتی بذاره. چنان کمه و یعنی اگه که خیلی سفت و سخت بود این قیمتا زیاد نمیشد. فکر نکنم که قیمت دلار هم بتونه این تاثیر بذاره.
به نظر من تاثیر اینه که قیمت ارز دستمون خارج شده و به خاطر همینه که جنسا روزانه قیمتش افزایش پیدا میکنه. اگه قیمت ارز رو دوباره به دست بگیریم میتونیم جنس ها رو قیمتش رو پایین بیاریم.
صنعت لوازم خانگی از صنایع مهم کشور محسوب میشه که در صورت مختل شدن روند تولید در این صنعت، شرایط بازار هم بحرانی میشه. یکی از عوامل تاثیرگذار بر این صنعت هم طور که آقای پاکزاد در گزارش هم شنیدیم، نرخ ارز دیگه. با در نظر گرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیل شدن صنایع رو در پی خواهد داشت که امیدوارم نگذاریم که این اتفاق بیفته.
انشالله این اتفاق نیفته. آماری که عزیزان در مورد قیمت‌های لوازم خانگی داشتن بهش اشاره می‌کردن، حالا بخشی شاید گرانفروشی باشه، بخش اندکیش، ولی واقعیت اینه که در سال گذشته ما شاهد افت تولید شدید در تولید انواع لوازم خانگی در کشور بودیم طی سال 1397 و همین باعث افزایش قیمت شد. از سمت دیگه واردات، افزایش قیمت ارز که شما بهش اشاره کردید، به نوعی بازار رو به هم ریخت و الان شاهد اون توی بازار هست.
خب همراه بشیم با سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی، جناب آقای حمید رضا غزنوی. سلام بر شما.
من هم خدمت شما سرکار خانم سفری، همچنین کارشناس محترم برنامه جامعه پاکستان، عرض سلام وقت بخیر دارم.
ممنون آقای غزنوی. ما آمارهایی رو مشاهده کردیم نسبت به تولید سال گذشته لوازم خانگی که نشون دهنده کاهش تا 39% هم در برخی از اقلام در سال 97 بوده. میخوام ببینم این تبعاتش تو بازار در سال 98 تا چه حد میتونه دامنگیر قیمت و مصرف کننده باشه. از سمت دیگه آیا شرایط به گونه‌ای فراهم شده که تولید کنندگان لوازم خانگی فرصت افزایش تولید و جبران اون عقب موندگی سال 97 پیدا بکنن یا خیر؟
عرضم به حضورتون که من فکر میکنم باید واقع نگرانه به این موضوع تولید لوازم خانگی نگاه بکنیم. اگر بخوایم بگیم که مثلا وضعیت خوبه که مردم نگران نشن، خب به نظر میرسه شرایط تولید شرایط خوبی نداره در صنعت لوازم خانگی.
هنوز متعادل نشده.
بله به نظر من متعادل نشده. چند تا دلیلم داره. دلیل اولش به نظر میرسه به واسطه یه اینه که متاسفانه ما خیلی از تخم‌مرغ‌های تولیدمون رو در یک سبد کالای با برند خارجی قرار دادیم در زمانی که زمانه مثلا تحریم‌ها نبود و هرچقدر که ما با نونجا تولید کنندگان این دلواپسی خودمون رو اعلام میکردیم، کسی درست گوشش بده کار نبود و بیشتر همین برندهای خارجی، برندهای کره‌ای حمایت می‌شدن.
بله.
امروز در این تحریم‌ها از اون سه تا برند کره‌ای که بوده، خب یکیش فرق می‌کرد، اون رویالتی فقط پرداخت می‌کرد و گیر خاصی با اون کشور کره نداره، ولی دو تا از این برندها، یکیشون سال پیش تقریبا تولیداتش به صفر،
تقریبا متوقف کرد، حتی خط تولید برخی از اقوامش متوقف کرد
و یکی از اون برندها تقریبا یک پنجم شده.
خب این فرصت ایجاد میکنه برای تولید کننده داخلی آقای غزنوی؟ تولید کننده داخلی آیا این توانو داره این سهمو جبران کنه؟
الان که این وضعیت افتضاح رو پیدا کردیم سری نیاییم سر تولید داخلی.
درست
چون که یه شبه نمیشه این کار کرد.
100%
ما تمام توان خودمون رو گذاشته بودیم، متاسفانه برخی از مسئولین
اون زمانی که باید به داده صنعت میرسیدن نرسیدن.
اول اینو به نتیجه برسیم، اون زمانی که باید برای برند داخلی، برند ایرانی و تولید ایرانی همزمان با هم تلاش میکردیم و اینها رو تقویت میکردیم، نکردیم. اون برندها رو
آقای غزنوی، چون زمانمون محدوده، من جسارت میکنم میام بین صحبتتون. چشم انداز سال 98 اگر بتونیم خیلی خلاصه بگید چطوریتون؟
من میخوام اینو بگم، اما چون صنعت لوازم خانگی در بخش خصوصی فعال بوده و بخش دولتی درش دخیل نبوده، در خود صنعت،
بله،
اینها امروز برخی از این صنایع بسیار قدرتمندانه پیش رفتن.
خبر خوبی.
و ما در صنعت لوازم خانگی امروز ادعا داریم نه تنها با کالای کره‌ای میتونیم
رقابت
کنیم، با کالاهای اروپایی، حتی با کالاهای آمریکایی در لوازم خانگی میتونیم رقابت کنیم. ما در کیفیت فوق‌العاده ایم در صنعت لوازم خانگی. بعضی از این شرکت‌های صنعت لوازم خانگی ایران در نمایشگاه کوانتومش چین شرکت کردن و تقریبا به من گفتن از 90 تا کشور در دنیا سفارش گرفتن.
ممنون از شما آقای غزنوی، انشالله که شاهد رونق بیشتر این سند باشیم. زمانمون محدود بوده، کاش بتونیم بیشتر با شما همراهی بکنیم. موفق
و
پیروز باشید.
متشکرم جناب غزنوی و خدا نگهدار. خدا حفظتون. خب آقای پاکزاده، پردازیم به رشد صدور پروانه‌های بهره برداری صنعتی.
6.2% بهره برداری، صدور پروانه‌های بهره برداری صنعت در کشور افزایش پیدا کرده طی سال جاری. انشالله که شاهد باشیم این افزایش ادامه پیدا بکنه.
بله، و شناسایی 2000 هکتار زمین برای ساخت مسکن ارزان قیمت.
بله، البته ببخشید این رشد مال سال 97 بود، من اشتباه کردم. بله، شناسایی 2000 هکتار زمین برای واگذاری به انبوه سازان برای ساخت مسکن ارزان قیمت توسط دولت داره انجام میشه. انشالله که این هم به نتیجه برسه.
متشکرم از شما آقای پاکزاده. در پایان این بخش با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. اما شما تولید کنندگان عزیزی که پیامک زدید در زمینه تولیدات مرباجات و زغال و لباس و خیلی از مسائل دیگه، حتما با شما تماس خواهیم گرفت و با شما در ارتباط